ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. کنفرانس بین‌المللی صلح افغانستان به دلیل غیبت طالبان به تعویق افتاد. دو زندانی در عراق به اتهام سب و نبی به اعدام محکوم شدند و دو دانشجو در شاهرود به دلیل انتشار مطالب انتقادی در تلگرام به شلاق محکوم شدند. کنفرانس بین‌المللی صلح افغانستان که قرار بود روز شنبه در استانبول ترکیه برگزار شود به دلیل عدم حضور طالبان به تعویق افتاد. در این ارتباط وزرای خارجه افغانستان، ترکیه و پاکستان روز جمعه در بیانیه مشترکی از همه طرف‌های درگیر در افغانستان به ویژه طالبان خواستند به تعهد خود برای ادامه مذاکرات و دستیابی به صلح پایبند بمانند. آنها با ابراز تأسف از ادامه خشونت‌ها در افغانستان بر ضرورت برقراری فوری آتش بس تاکید کردند. دولت ترکیه میگوید این کنفرانس بین المللی پس از ماه رمضان برگزار خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که نیروهای آمریکایی تا روز 11 سپتامبر آینده از افغانستان خارج میشوند. دو زندانی که به اتهام سب و نبی در زندان عراق به سر میبرند محکوم به اعدام شدند. بنابر قانون مجازات اسلامی دشنام دادن به پیامبر مسلمانان میتواند با حکم اعدام روبرو شود. هویت یکی از این دو زندانی یوسف مهرداد اعلام شده و هویت زندانی دیگر هنوز مشخص نیست. یوسف مهرداد خرداد ماه سال گذشته در اردبیل بازداشت شد و در پرونده ای دیگر با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه و توهین به بنیانگذار انقلاب و رهبری مواجه است. حکومت ایران در حالی درباره اتهاماتی همچون کفرگویی و سب و نبی مجازات اعدام صادر می کند که میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی این تخلفات را جزو جرائم جدی تلقی نمی کند. دو دانشجوی دانشگاه شاهرود به نامهای میلاد نظری و شبیر حسینینی که در پی انتشار مطالب انتقادی در شبکه پیامرسان تلگرام مختص انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود محکوم به 36 ضربه شلاق شدند. محمد علی کامفیروزی وکیل این دو دانشجو میگوید در حکم صادر شده اتهام این دو مشارکت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. به گفته وکیل این دانشجویان آنها بدون تفهیم اتهام محکوم شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی از تنبیهات فیزیکی بر مبنای قانون مجازات اسلامی استفاده می‌کنند که بر اساس قوانین جهانی مجازات‌های جسمی ممنوع است. شورشیان حوثی مورد حمایت حکومت ایران در یمن روز جمعه از حمله پهپادی به یک پایگاه هوایی و تأسیسات نفتی عربستان سعودی خبر دادند. سخنگوی نظامی این گروه در توییتر اعلام کرد که با دو پهپاد اماکن حساسی در پایگاه هوایی ملک خالد در استان اسیر هدف قرار گرفته شد. او همچنین از یک حمله پهپادی به تأسیسات آرامکو یا همون شرکت ملی نفت عربستان در استان جازان واقع در جنوب غرب عربستان خبر داد. در این حال تلویزیون دولتی عربستان سعودی اصابت دو پهپاد انفجاری به شهری که پایگاه هوایی ملک خالد در آن قرار دارد را تایید کرد. بقیده برخی تحلیلگران حمله اخیر نشان می‌دهد که تلاش دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ 6 ساله در یمن موفقیت‌آمیز نبوده است. حوثی‌های یمن از سال 94 بر بخش‌های زیادی از این کشور به ویژه صنعا پایتخت تسلط پیدا کردند. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی با حمایت از دولت یمن در حال جنگ با این گروه است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
تصاویر و گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که چندین قبر تازه در گورستان خاوران محل دفن اعدام‌های دست جمعی سال 1367 حفر شده است. وبسایت بیداران که موضوع اعدام‌های سال 67 را دنبال می‌کند گزارش داده این گورهای جدید مربوط به مردگان بهایی است، در حالی که آنها در همسایگی خاوران گورستان خود را دارند. پیشتر دیان علایی نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل مستقر در ژنو از اقدام جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته بود چنین عملی غیر انسانی است. بانو صابری همسر عباس منشی رودسری از اعضای سازمان فدایان خلق ایران که در مرداد سال 65 بازداشت و در کشتار دست جمعی زندانیان در تابستان 1367 اعدام شد در این باره به رادیو فردا اینطور گفته:
راستش من هم مثل بقیه و از طریق اخبار و عکس و کلن فضای اینترنت و مجازی متوجه این مسئله شدم از طرف خانواده ها که رفته بودن اونجا و دهت قبر جدید کنده شده بوده اونجا. اعتراض بهایی ها رو هم قبلا خونده بودم، ولی خب این مسئله که به هر حال حاکمیت سالهای ساله که در پی از بین بردن نشانه های خاوران هست تا یه مدت طولانی که اصلا هاشا می کردن و بعدم با صحبتهای آقا پور محمدی که خودش نقش داشت در این جنایت توجیه کردن و به هر حال کسایی که یک زمانی پشت پرده با وجودی که چهره نمایان بیرون نبودن و جنایتهایی رو که کرده بودن در دهه 60 به هر حال با شرایطی که به وجود آوردن به وزارت گذاشتن و قوه قضاییه و اینا همیشه تلاششون این بود که این مسئله رو از بین ببرن و متاسفانه اینجا مثل همیشه مثل قانون قصاص جمهوری اسلامی دوباره مردمی رو روبروی همدیگه قرار داده که هر دو از اول انقلاب، هر دو گروه از اول انقلاب مورد فشار بودن، مورد تضعیف قرار گرفتن، هر دو گروه هم به خاطر باوراشون، حالا یکی به خاطر باورهای دینیش، یکم به خاطر باورهای غیر دینیش که داشته و همه اونا در خاوران خاک هستن. متاسفم واقعا برای این مسئله که زمانه سختی رو برای بهائیای عزیز تحمیل میکنن که خب اونام خودشون اعتراض کرده بودن به مسئله دفن اجسادشون روی اجساد دیگه. خانواده هایی هم که الان هستن توی خاوران میرن، خب به هر حال تحت فشار مختلف از همین معیشتی قرار دارن و گفتن این مسائل هم حتما براشون درد سرزا خواهد بود و باید هزینه به خاطرش پرداخت بکنن. اینه که فکر میکنم چه برخوردی باید با این مسئله بشه. همین الانم هم که من با دوستای دیگم صحبت میکردم که کسایی رو در خاوران داشتن با خانواده های دیگه، واقعا همه اشکبار بودن و همه گیج و از این مسئله، انگار که دوباره قلبشون جریحه دار شده بود در زخمی که هنوز خون چه فشانه. خب به هر حال با هر تلنگری، با هر نیش سوزنی دوباره سرباز میکنه. متاسفم برای این مسئله. من امیدوارم که یه موقع جامعه نسبت به این جنایات حساس بشه که ما از تکرارش دیگه تکرار اونو نبینیم. اما خب میبینیم که وقتی که این مسائل در پرده سیاست و سیاست ورزی قرار میگیره توی 96, 88, 98 و حتی با زدن هواپیمای اوکراینی هم تکرار شد. امیدوارم که ما بتونیم یک روزی بدون دغدغه این مسائلی که روح و جسممون رو زخمی کرده و هر لحظه هم افزونش میکنه، بدون این مسائل توی یک کشور آزاد بتونیم زندگی کنیم.
توضیحات بانو صابری، همسر عباس منشی رودسری، از زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 1367 رو میشنیدید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکرهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
انتخاب ایران به عنوان عضو شورای مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی حقوق زنان در سازمان ملل با انتقاد گسترده فعالان و نهادهای حقوق زنان مواجه شده. این در حالی است که بر پایه گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره برابری جنسیتی زنان و مردان در دنیا که ماه گذشته میلادی منتشر شد، ایران در میان 155 کشور جهان در رده 150 قرار دارد. بیشتر گفتگوی داشتم با شعله زمینی، فعال حقوق زنان و حقوق بشر ساکن اتریش، و نظرش رو درباره چگونگی انتخاب ایران در شورای برابری جنسیتی سازمان ملل جویا شدم.
متاسفانه سیستم های انتخاب سازمان ملل کاملا با سیستم هایی که در ذهن ما هستش متفاوته. یعنی سیستم ها بر مبنای این نیست که چه کشورهایی بهترین ها هستند از نظر مثلا در این مورد خاص برابری زن و مرد در جامعه خودشون، بلکه اینا بر مبنای بخش های سازمان ملل از نظر جغرافیایی تقسیم بندی میشن. یعنی اینکه تعدادی از عضوها باید حتما از کشورهای آفریقایی باشن، تعدادی از این عضوها از کشورهای آسیا و پاسیفیک باشن. بنابراین انتخابات طوری انجام میشه که مثلا از تعداد از کشورهای آسیا و پاسیفیک 11 کشور توی این کمیسیون حضور داشته باشن و اینجا هستش که مشکل پیش میاد. برای اینکه در انتخابات های سازمان ملل در بسیاری از کمیته ها و کمیسیون هاشون رسم بر این هستش که کشورهای اون منطقه با همدیگه کنار میان و تعداد مناسبی رو که حالا قرار هستش در این نشست انتخاب بشه برمیدارن و اون رو میگن که ما این تعداد رو معرفی میکنیم. و اینجا اونجاییه که اتفاقا مدافعین حقوق زنان و مدافعین حقوق بشر اعتراض دارن.
وظایف شورای مربوط به برابری جنسیتی که الان هم ایران به مدت 4 سال قرار عضوش بشه چه هست؟
این نهاد در حقیقت نهاد سیاست گذاری در سطح جهانه در مورد اینکه به چه شکلی و چطوری برابری حقوق زنان پیش بره، رشد بکنه. این مهمترین نهاد سیاست گذاری در سطح دنیا برای بهبود وضعیت زنان در سطح دنیا هست.
سیاست های این شورا چقدر برای اعضای اون الزام آور هستش؟
کلن سیاست هایی که در شورای حقوق بشر، در کمیسیون مقام زن و در اینجور ارگان ها در سازمان ملل گذاشته میشه، اینا استاندارد سازی هستن. یعنی که اینا میگن استاندارد دنیا باید این باشه. وقتی استانداردی تعیین میشه، همه کشورها باید در جهت تنظیم کردن شرایط کشورشون با اون استانداردها حرکت بکنن، وگرنه خب کشور عقب مونده میشه. و این اتفاقیه که در مورد ایران داره میفته. مثلا مسئله تحصیل دختران، اینها مسائلی هستش که در این کمیسیون ها استاندارد میشن.
با توجه به انتقادات گسترده از طرف فعالان زنان و فعالان حقوق بشر به عضویت ایران در این شورا، آیا این اعتراضات و انتقادات ممکن هست منجر به پایان عضویت ایران در این شورا بشه، اون هم قبل از اتمام دوره 4 سالش؟
نه، در حقیقت سیستم های سازمان ملل اینطوری عمل نمی کنند. دقیقا مثل کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر، یک زمانی شد که لیبی مسئولیت اول کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گرفت و اون موقع خب عنوان ناقض حقوق بشر این آبروریزی خیلی شدیدی بود. و الان حضور ایران در کمیسیون مقام زن چیزی در همون مایه ها هست و برای بار دوم هست که داره اتفاق میفته متاسفانه. و این در حقیقت یک زنگ خطرهایی هستش که به سازمان ملل داره داده میشه که این سیستم رأی‌گیری که اونها دارن عملکرد نداره و این سیستم هست که باید تغییر بکنه. اگر که این تغییر تا زیر 4 سال انجام بشه، خب بله، کل سیستم تغییر میکنه و ممکنه که ایران هم هست بشه. و من امیدوار هستم که سازمان‌های غیر دولتی انقدر روی این مسئله با کشورهای مختلف کار بکنن تا این سیستم رو بتونن عوض کنن. این سیستم قبلا تغییر کرده جای دیگری، بنابراین اینجا هم میتونه عوض بشه و باید عوض بشه. ایران تنها کشوریه که در مقام تصمیم گیرنده در کمیسیون مقام زن انتخاب شده الان و کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان رو نه تنها تصویب نکرده، بلکه در مخالفت باهاش مدام داره در رسانه‌های ایران صحبت میشه. و امیدوارم بقیه 45 عضو کمیسیون بتونن حضور ایران رو در اون کمیسیون خونسا بکنن.
توضیحات شعله زمینی، فعال حقوق زنان و حقوق بشر ساکن اتریش رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.